قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. برای سلامتی و تأجیل در فرج و ظهور امام عصر صلوات الله علیه و نثار ارواح طیبه تمامی گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس دین و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی، مرحوم آیت الله صادقی، گذشتگان خودتون و گذشتگان از این خانواده و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امروز هشتمین روز این محفل و بحث من هم در این موقعیت مناسب و حساس پیرامون موضوع اخلاق سیاسی بود. پنج تعریف برای اخلاق سیاسی تقدیم شد و به بررسی آیات قرآن مجید در این زمینه پرداختم که اولین آیه رو ما تا دیروز با لطف خدا بررسی کردیم: الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. اما دومین آیه ای که در این زمینه مطرح شده آیه ای است که تقدیم حضورتون شد و در سوره مبارکه رعد آیه 11. این آیه بسیار آیه مهم و حائز ارزشی و ترجمه این آیه با مفاهیمی که دارد نکات خیلی جالبی رو برای ما مطرح میکنه، چون میفرماید ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. خداوند حتما این گونه است که تغییر نمیدهد و عوض نمی کند اون چرا که به قومی عطا کرده است تا زمانی که تغییر بدهند خود اون مردم اون چرا که به اون توجه دارند و به اونها داده می شود. بعضی ها ترجمه آیه رو با محتوای دیگری عوض کرده اند و شاید اشتباهاً میگن خدا تا خود مردم نخواهند اونها را تغییر نمیدهد، که اگر ما یک چنین سخنی را گفتیم به تعبیری قدرت خدا را منکر شده ایم و اراده خدا را تابع اراده مردم قرار دادیم و این بسیار حرف ناجوار و زشتی است. خدا صبر کنه ببینه مردم چه تصمیمی میگیرند، او تابع تصمیم مردم باشد. در حالی که معنای آیه اینه که اون چه خدا از نعمتهایش به بندگان خودش عطا کرده است، برای اینه که بنده از اون نعمت بهره ببره و طبیعتاً بهره هایی که انسان از نعمتهای خدا میبرد گاهی بهره های مادی و دنیایی و گاهی بهره های معنوی و آخرتی. تا زمانی که بشر از یک نعمت که از جانب خدا به او داده شده است اونچنان که خدا میخواهد استفاده میکند، مثل اینه که شکرگزاری اون نعمت را هم به جا آورده باشه، این نعمت در اختیار او میمانه و او هم از این نعمت بهره میبره. اما اگر به جای شکر نعمت که سبب افزون شدن آن و ماندگاری آن می شود که ما در قرآن داریم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر نعمتی رو به جای آوردی این نعمت در حد شما می مانه و زیادتر هم می شود. اما اگر کفران نعمت کردید و استفاده غلط از یک نعمت انجام گرفت، طبع استفاده غلط این است که باعث سلب اون نعمت از شما می شود. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یعنی اگه کفران نعمت کردی منتظر مجازات سنگین باشی. خدا رحمت کنه قدیمی ها را، اون سفره های قدیمی نان یادمون هست که روی اون می نوشتیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت از کفت بیرون کند. کفر به معنای ناسپاسیه، یعنی اگر قدر یک نعمت رو ندانستی ازت خدا میگیره. ولذا خودش در قرآن می‌فرماید که اگر مردم قدر نعمت‌های من رو می‌دانستند و ایمان می‌آوردند، ولو ان اهل القريه آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم ابوابا من السماء، یعنی اگر مردم ایمان می‌آوردند و از گناه پرهیز می کردن درهای آسمان رو به روی اونها می گشودیم و همه نعمتهای خودمون رو بر مردم سرازیر می کردیم. اما وقتی مردم کوتاهی می کنن، از یک نعمت بد استفاده می کنن، ما چاره این جز این نداریم که این نعمت رو از دست اونها بگیریم و به کسانی بدیم که قدر اون رو میدانند. چگونه قدرش رو میدانند؟ این که در جای خودش مورد استفاده قرار بدهند و در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام می‌بینیم می‌فرماید که اگر حق نعمت‌هایی مثل چشم، گوش، زبان، دست، پا و اعضا و جوارح رو انسان به جا بیاره، سبب میشه که این نعمت بینایی براش باقی بمانه، نعمت گویایی رو بتونه تا پایان عمر ازش بهره‌مند بشه. سبب میشود که همه اون ارزش‌ها به او متعلق بمانه. گاهی از یک نعمت برای زمان حال استفاده باید کرد، گاهی برای آینده. در بحث حال خیلی ها ممکنه از نعمت استفاده بکنند، ولی برای آینده کمتر استفاده میشه یا اصلا بهره نمیبرد. این مثال ساده من عرض بکنم. وقتی یک جامعه آینده نگر باشه و به فکر این باشه که در آینده مشکلاتی که جامعه با اونها روبروست چیه، چه مسائلی وجود داره که باید به فکر اونها بود، تدبیر می کند، برنامه ریزی می کند برای اون بهره هایی که آیندگان دارند. در یک روایت از پیغمبر بزرگوار اسلام که حضرت می فرمایند ادبو اولادکم به غیر آدابکم فَإِنَّهُمْ مَخْلُقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ یا لِغَيْرِ زَمَانِكُمْ. ترجمه این عبارت اینه که فرزندان خودتون را تربیت کنید و ادب بیاموزید به غیر آدابکم، یعنی با اون فرهنگی که مثل فرهنگ خودتون نباشه. چرا؟ برای اینکه اونها خلق شده اند برای یک زمانی که شما در اون زمان شاید نیستید و زمان زمان شما نیست. حرف خیلی دقیقیه. یعنی شما با یه فرهنگ و آداب و رسوم مخصوصی زندگی میکنید که این تا یه مدتی قابل استفاده و بهره برداری، اما نباید فکر کنید که فرزندان شما هم باید با همون آداب و رسوم شما تربیت بشن، بلکه باید نگاه کنید در زمانی که اونها میخوان وارد صحنه های اجتماع بشوند چه نیازهایی دارند و جامعه به اونها چه احتیاجی داره. آماده شون کنید برای زمان خودشون. اینجا دو تا معنا رو باید بهش اهمیت داد. یکی این که ما آدابی داریم دینی، مثل صله رحم، مهمان نوازی، تعاون و همکاری در کارهای خوب و مثل او، اینا در هیچ زمانی کهنه نمیشن، همیشه نو. سله رحم جزء فرهنگ زندگی انسانهای مؤمن به خداست و در هر زمانی باید انجام بشه، منتها نوع دارد. یه زمانی ابزار نبود، سله رحم به این بود که مردم در زمستان یه کرسی بگذارن و در تابستان هم فکر زمستانشون رو بکنن، یه مقداری قیسی و نمیدونم انگور آفتاب کرده و بسته و یه مقداری هم چیزهایی مثل تخمه و این چیزها آماده بکنن و شب که میشه بلندشن برن دور هم جمع بشن و یه دونه کتاب، فرض کنید که فردوسی نامه یا شاهنامه هم ببرند. و چنین گفت رستم به اسفندیار که من گشنم نان و سبزی بیار. اینطوری تا نیمه های شب بنشینند و شاهنامه بخوانند یا کلیات سعدی رو بخوانند که بیشتر باش انس بگیرن، یا حافظ بخوانند، یا بزرگترها بشینن داستان بگند و کوچکترها بشنوند. این مال زمان قدیم بود. امروز نمیتونیم ما اون فرهنگ را در جامعه نگه داریم، چون شرایط برای زندگی کاملا فرق کرده و صله رحم سلام با یک مسیر دیگری قابل دسترسیه. شما در کوتاه‌ترین زمان ممکن میتونید با یک تلفن از هر کسی از بستگانتون که خواستید جویای احوال بشید، با او صحبت کنید، دلجویی کنید و صله رحم به جا بیارید. لزوم نداره حتما بیاد، حتما برید خانهش، با یه تلفن میتونید همون کار رو بکنید. یه مقداری ماها که مال این زمان هستیم فکرشو بکنیم، نوجوانه ها و جوانه هایی که دارن الان درس میخوانند و تربیت میشن، در یه زمان نچندان دوری در 20 سال آینده شاید ابزاری در اختیارشون قرار بگیرد که با اون ابزار حتی الان هم زمینش فراهم شده. میاد تو خانه خودش یه دونه کامپیوتر میگذاره، وصل میشه به اینترنت، یه دوربینم بالای سر کامپیوترش گذاشته، یکی دیگه هم در اون طرف دنیا تو آمریکا، تو نمیدونم استرالیا، تو دورترین نقطه عالم تو خانهش یه کامپیوتر دارد، یه دوربین دارد، وصل به اینترنت هست. وقتی روشن کرد او دقیقا خودش رو در خانه شما تو اتاق شما با شما میبینه، یعنی از طریق این دوربین میتونه دقیقا در جایی قرار بگیره که شما هستید، اتاق شما رو ببینه، لباسی که پوشیدید، نوع حالاتتون رو مشاهده کنه، شما هم همینطور او رو ببینید. یه وقتی باید از اینجا میخواید برید کلی پول خرج کنید و میخوام برم بچه‌م رو ببینم و بیام، ویزا بگیر، بلیط هواپیما تهیه کن، چقدر صدمه بخور، برو بیا، پول خرج کن تا بچه رو ببینی آیا سالمه یا نی. بعد تلفن آمد، مردم خیلی خوشحال شدن. امروز دیگه اون مسائل نیست. شما در هر زمانی اراده کردید با کسی در یه گوشه یه دیگر دنیا ارتباط برقرار کنید، ارتباطتون میشه ارتباط زنده و مستند، چون ماهواره هست، دیش هست، کامپیوتر هست، امکان دستیابی وجود داره. حالا ما بگیم که چون ما با تلفن با بچه‌مون حرف می‌زدیم، اجازه نمیدیم بچه هامون با مثلا فرض کنید که اینترنت با همدیگه صحبت کنن، نمیشه، چون زمان اون زمان نیست. یه زمانی مردم وقت داشتن، امروز رو ثانیه هاش دارن حساب میکنن. ثانیه ها شده گرانبها. عمر یه زمانی 100 سال عادی بود، الان یه ذره از 40 سال که طرف میره بالا، اگه تو خیابون دیدندش تا نکشنش ولش نمی کنن. 40 سالته هنوز زنده ای بنده خدا؟ 40 سال یک سن نیست که اگر زمان حضرت نوح می گفتن همه می خندیدن. 40 سال هم شد عمر، 20 سال شد سن. امروز ما میبینیم بعد فرق کرده، این که حالا من برم 12 ساعت در شبانه روز بخوام بخوابم، این بزرگترین مصیبت به حساب میاد. بچه هاتون رو تربیت کنید برای آینده ای که اونا در این زندگی میکنن. یعنی شما کدومتون کلاس مثلا ریاضی، فیزیک، شیمی و کتابه هایی مثل بچه هاتون دیده بودی؟ من یادم میاد کلاس نهم اون موقع را که به تعبیری سوم دبیرستان میشد، تو این فلکه عرض کنم که دروازه تهران، تو مدرسه حافظ ابو نعیم، توی کوچه بین خیابان ربات و خیابان امام خمینی میخوندن، همینجا نزدیک شما. یک شخصی داشتیم به نام آقای بنی هاشمی که الان ایشون جزء وکلای دادگستریه. ایشون ناظم مدرسه بود و خیلی هم به من محبت کرد. خدا اگه هر جا هست یاریش کنه. مرد خوبی بود، دلسوزی میکرد برای دانش آموز، ولی شرایط اجازه نداد که ما اینجا ادامه بدیم. و بعد از اینجا من رفتم مدرسه دبیرستان سرهنگ زاهدی اون موقع، و یه برخوردی بین ما و یه معلم دینی بود به وجود آمد، و همون برخورد باعث شد که من اصلا از ادامه تحصیل جدی بیزار بشم. یه حرکت زشت بسیار ناهنجاری رو انجام داد و بدون این که واقعا من مستحق باشم، پاشو کرد توی یک صحنه‌ای که تو کلاس خودشم باعث شده بود همه خندیدن، منم مثل بقیه، چون واقعا صحنه خنده‌دار بود. ایشون سرش دیگه دونه مو نداشت، رفته بود حمام، ریشاشم از بین برده بود و حتی ابروشم رفته بود. بعد که از حمام آمده بود بیرون، با لباس آمده بود و یه کلاهی چیزی حالا سرش بود، نمیخوام بگم چی، اومد سر کلاس و چیزی که رو سرش بود و برداشت گذاشت رو میز. مغز سر رو شما تصور کنید، سر و صورت یه آدم، یه دونه مو توش نباشه، چه قیافه پیدا میکنه؟ بله؟ مثل کف دست، مثل یه آینه صاف، مثل قلب مؤمن، پاک پاک شده بود، یه دونه مو هم نداشت. تا این درشو خلوت کرد، یک دفعه مثل بوم تو کلاس منفجر شدن همه، همه خندیدن. من بیچاره هم همین دم نشسته بودم، خب خندیدم. سبب شد ایشون گفت که منو مسخره میکنی؟ گفتن آقا خودت این قیافه رو گرفتی، اصلا قیافه خنددار بود، حالا هم که دیگه رفته بود حمام و همه چیز رو به هم ریخته بود بیشتر خنده آور شده بود. و همین مسئله باعث شد که ایشون حساسیت پیدا کرد و با اون علاقه شدیدی که من به درس خوندن داشتم، درسی هم که این بنده خدا میداد درس قرآن بود، گفت که من تو رو به هر قیمتی تمام باشه ردت میکنم. گفتم اون استادی که خودش را مسخره دیگران قرار میده و گناه عمل زشت خودش رو به گردن دیگران میاندازه و با ناجوانمردی میخواد یه فردی که علاقه به درس داره رو بیاندازه، من اصلا از مدرسه و درس و استاد و همه چیز دست میکشم و دیگه نمیام، نیمدم. و چون پدرمون همون نزدیک که این مسجد جنب دبیرستان میرفتن نماز، اون مدیر مدرسه خیلی آمد اصرار کرد، گفتم دیگه نمیام مدرسه. وقتی یه دبیر شعورش اینقدره که نمیفهمه خودش باعث یک حرکت زشت شده و گناهشو میخواد به دیگران تحمیل کنه، من اصلا از این درس خوندن دست برمیدارم. حالا شاید واقعا لطف خدا بود که ما از اون موقعیت بیاییم بیرون و تو جبههی که میتونست برای ما از نظر علمی یه شرایط خوبی هم به وجود بیاره، بیاییم ببینیم. 2 سال 3 سالم ترک تحصیل کردم من و بعد دیدم نه، عشق من به درس خوندن یه چیزیه که نمیتونم از بینش ببرم. خب الحمدلله آمدیم و با عشق جبهه روحانیت رو به عنوان یکی از چیزهایی که علاقه من بودم از همون موقع بهش پیدا کردم و وارد شدم و تا الانم تا همین رشته موندم. وقتی وارد این دنیای جدید شدم، دیدم خیلی از روحیاتی که من دنبالش بودم تو این لباس گیر میاد و لذا شاید میتونم ادعا بکنم یکی از کسانی که لباس روحانیت رو نه تنها به عنوان یک حرفه بخواد بهش نگاه کنه، به عنوان یک عشق پذیرفته من هستم. یعنی واقعا دوست میدارم این لباس را، وظیفه شناسیم رو تو این قالب قرار میدم و فکر میکنم شاید از خیلی جهات باید همین مسیر طی بشه. آمدم اما دیدم در همین لباس روحانیت هم محدودیت زیادی وجود داره و اون چیزی که من به دنبالش هستم انگار گیر نمیاد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان از علما و بزرگان دینی را، به دنبال یک چنین مسئله‌ای ما آشنا شدیم با مرحوم آیت الله امامی، مرحوم حاج آقا احمد امامی رضوان الله علیه، که ایشون یک روحانی بیدار آگاه با شعور کامل، یه شخصیت روحانی بی‌نظیر بود. در خطاب اللهم صل علی محمد، در خطاب یک خطیب بود، در کرسی استادی یک استاد برجسته بود، در ذوق بسیار قوی و نیرومند، در خدمات اجتماعی کتابخانه از زهرا رو تأسیس کرده بود، کتابهای تقریبا کمیاب یا نایاب رو اینجا فراهم کرده بود. یه شرایط واقعا استثنایی خدا نصیب من کرد و با ایشون آشنا شدم و آمدم تو میدان عمل و از حدود سال 63 من وارد کتابخانه از زهرا شدم و در سال 65 اولین کامپیوتری که در ایران وارد شد رو ایشون تهیه کردند و ما در کنارشون و به این مسئله رسیدم که الان 20 سال تمامه من دارم کار میکنم با چیزی که اون موقع معموله تو جبهه روحانیت و حوزه علمیه نبود. ایشون همین محتوا تو ذهنشون بود که یه زمانی میاد که مردم باید برای اون زمان خودشونو آماده کنن. میگفتن هنوز باب نشده، اما شنیدم یک دستگاهی در خارج آمده، میشه باش اطلاعات رو جابجا کرد و این سیستم رو خریداری کردن. اون موقع شرایط خیلی ضعیفی داشت که دیروز یه جلسه ای بود در وزارت آموزش و پرورش اصفهان ناحیه دو، دعوت کرده بودن از من برای اینکه برای جمعی از جوانهای خوب و متدین صحبت کنم. چند تا موضوع رو اینا پیشنهاد کردن، من گفتم اجازه بدید درباره آینده من صحبت کنم. وقتی براشون میگفتم، چون میدونید الان جوانها 99.5% دیگه با اینترنت و مسائل مربوطه به او کاملا آشنان، وقتی سابقه خودم رو گفتم واقعا اینا مثل مردی که بهت زده باشن اینطوری بوده، باورشون نمی آمد که یک روحانی 20 سال کار کامپیوتری کرده باشه، باورشون نمی آمد که با یه پیرمرد کامپیوتر ایران دارن حرف می زنن. واقعا نبود قبل از این که من وارد بشم احدی در ایران با کامپیوتر آشنا نبود، اون موقع نمی دونستن از کامپیوتر چیه. خب من از اون موقع توسط مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه توی میدانی وارد شدم که امروز میفهمم که ایشون با فرهنگ خودش نخواست مرا تربیت کنه، خواست امروز رو ببیند و برای امروز مرا تربیت کرد و الان میبینم ماها موظفی نسل جوانمون رو به حدی قوی تربیت کنیم که بتوانند در آینده نچندان دوری روی کسانی مثل انیشتین رو کم کنن. ما باید جوانانمون رو یه جوری تربیت کنیم که بتونن روی حرف پروفسور حسابی حرف بزنن و ما الان این امکان برامون هست، یعنی میتونیم شرایطی رو داشته باشیم که مردم حتی بتونن پیچیده ترین دستورالعمل‌های مهم ریاضی رو حل بکنن، فیزیک رو حل بکنن. و همینطور هم هست، پیغمبر می‌فرماید ادبوا اولادکم به غیر آدابکم. شما آداب و رسومتون ممکنه خوب باشه، اونایش که دینیه و ثابته در همه زمانها باید بمانن، اما یه سری آداب و رسومه که اینا رو میشه جا به جاش کرد. پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید العلم وراثه کریمه و الاداب خلل مجدده و الفکر مرآة صافیه. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که علم یه میراث بسیار پسندیده است، آداب و رسوم در جامعه و در بین مردم زیورهایی هستند که دائما تازه میشن، نو به نو میشن، تغییر درشون ایجاد میشه. ولی آداب و خلل مجدده. بعد میفرماید ولی فکر و مرآتون صافیه، فکر مثل یه آینه روشن میمانند، باید در جامعه ازش استفاده بشه، بهره برداری بشود. این فرهنگ فکری پیغمبر اسلام. حالا ما برگردیم به آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی بشر تا زمانی که اون چه دارد به خوبی ازش استفاده نکند، نمیتونه در اختیار خودش نگه داره همه چیز را. اما وقتی تلاش خودشو کرد، وارد یه میدان بزرگ عمل شد، الا ولا بود اون چه که از یه نعمت بهره برده، این سبب میشه هم دنیای او آباد بشود و هم زمینه آباد شدن آخرت او فراهم بشه. پس تعریف این آیه این نیست که خدا تغییر نمیده مردم را مگر اینکه خودشون بخوان. نه، این بسیار حرف غلط و زشتی است. معناش اینه که خدا منتظر میشه ببینه مردم چجوری حرکت میکنن، مطابق میل مردم حرکت کنه. خدا که تابع مردم نیست، مردم تابع خدا باید باشه. خدا میفرماید ما یه نعمت دادیم، یه اثرم براش معرفی کردیم، تا اون نعمت رو در جای خودش استفاده میکنی، اون اثر را هم به دست میاری. هر زمانی نعمت ازش سوء استفاده شد، اثر اون نعمت خود به خود از بین میره، دیگه اون بهره نصیبتون نمیشود. حالا در بحث اخلاق سیاسی، ما وقتی به این آیه میرسیم، میخواییم بگیم که جامعه را هیچگاه به زمان خودتون بهش نگاه نکنید. آداب و رسوم، فرهنگ، زندگی، ابزار و وسائلی که شما باش دارید زندگی میکنید، این به درد جامعه شما میخورد. بچه هاتون رو اجازه بدید برن درس بخونن، تلاش بکنن. نگید من تا کلاس ششم بیشتر نخوندم، تو هم بیشتر از شش کلاس نباید بخونی. او اصلا داره توی دنیای دیگری قدم میزنه. یه زمانی ما تلفنامون هندلی بود و به ندرت پیدا میشد، امروز شما نگاه میکنید میبینید کم کم داره تلفن‌های همراهی میاد که کمتر و کوچکتر از کف دسته، همه جا دنبالشه و همیشه تو دستش میتونه دنیا رو داشته باشه. در بعضی از کشورهای خارجی الان اینطوریه که شما با یه تلفن همراه دسترسی به اینترنت دارید، فاکس دارید، امکان چاپ دارید، همه کاری میتونید بکنید. حالا اگر ایران داره هر 100 سال دیگران را 1 سال طی میکنه، باید ما قصه بخوریم و منتظر بمانیم شاید یه روزی انشاءالله یه آدم فهمیده، یه دانای با شعور تری که درک بکنه این حدیث را پیدا بشه و بیاد پول رو فدای تکنولوژی کنه، تکنولوژی رو فدای پول نکنه. در مرکزهای مخابرات رفتیم میگیم آقا ما میخوایم یه ADSL نصب کنیم، میگه داریم تجهیزاتشو میخریم و در آینده انشاءالله نصب میکنیم. گفتم اون که شما میخواید نصب کنید از رده خارج شده است تو دنیا. در کشورهای خارج شما از همون خط تلفنی که به خانه‌تون وارد شده مستقیما اینترنت پرسرعت رو دارید دریافت میکنید. اونقدر سریعه در کشورهای حتی یه مقداری پیشرفته، نه اون پیشرفته هاش که با سرعت بسیار بالا، به حدی که اگر سایتی رو زدن و یک مقدار تأخیر نشون داد میبنده میره سراغ یه سایت دیگر. من باید نیم ساعت صبح بنشینم پشت کامپیوتر، انتظار بکشم تا یه زمانی یک سایت باز بشه من بتونم یه پرینت ازش بگیرم بیام بیرون. در اونجا شما اراده میکنید گوشی تلفنتون رو بند دارید، میگذارید روی ماشینتون، وصل میشید به اینترنت، اطلاعاتتون رو میگیرید، میفرستید، فاکس میکنید، همه کاری انجام میدید. همین الانش هست. عدبو آلادکم به غیر آدابکم فانهم مخلوقون لغیر زمانکم. چرا شما آینده رو نگاه نمی‌کنید؟ وقتی که پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که لو کان العلم منوطا به ثریا لتناولته رجال من فارس، یعنی اگه علم تا دورترین کره آسمانی هم جلو بره، مردم فارسی زبان آن رو درک میکنن، به دست میارن. ما باید وزیری داشته باشیم برای آموزش و پرورش که 100 سال دیگر را ببینه. برای وزارت کشاورزی باید وزیری رو داشته باشیم که 100 سال دیگه رو ببینه. وزرای ما امروز بینن و گاهی عقبتر از زمانن، حتی به هنگام و به هنگام و به روزم نیستن، عقبن از دنیا. گفتم یه بنده خدایی بهش گفتم میدونی که دنیا عوض شده، انقلاب شده است، 20-30 سال تقریبا از انقلاب گذشته. گفت عجب، مصدق رفت اینقدر بیچاره عقب بود که هنوز به خیالش زمان مصدق است و جریان نفت، به خیالش تازه مصدق رفت. کجای کاری؟ این همه تغییر تو دنیا ایجاد شده، تو هنوز فکر میکنی که تو زمان مصدق داری زندگی میکنی؟ ای کاش اونهایی که زمام فکر جامعه در اختیارشونه و میتوانن جامعه رو با تحولات بزرگ روبرو بکنن، یه مقداری درک و آگاهی و فهم و شعورشون رو بیشتر کنن و باورشون بیاد که میتوانن نوجوانان و کودکان امروز بزرگترین چهره های علمی و تخصصی آینده باشن. وضعیت حکومت رو براتون بیان کردم، حالا انشاءالله اگر توفیقی بود فردا آیات دیگری داریم که تقدیم حضورتون خواهم کرد. السلام علیک یا مظلوم.